بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. درباره این که انسان تا چه اندازه باید از دیگران پیروی بکنه، چه در فکر و نظر و اعتقاد و چه در رفتار و کردار و چه در انتخاب ارزش ها، بحث هایی رو در شبهای گذشته مطرح کردیم و ضمناً به بعضی از شبهه ها و تشکیکاتی که در این زمینه شده بود پاسخ گفتیم. منتها بعضی از دوستان و عزیزان تأکید کرده بودند که پاسخ‌ها رو بیشتر توضیح بدیم، تعبیر کرده بودند که اشکالات درست توضیح داده میشه اما جوابش به اختصار برگزار میشه. این بود که شب گذشته راجع به بخشی از این پاسخ‌ها مجدداً با تفصیل بیشتری پاسخ گفتیم و حاصلش این بود که در مقابل این سوال که چرا در بعضی از مسائل باید از کسانی پیروی و تقلید کرد و در بعضی از مسائل نباید تقلید کرد، چطوره که در مورد تقلید از پدران در مسائل دینی یا تقلید از ثروتمندان و شخصیت‌های بزرگ اینها مذمت شده در قرآن، ولی بعضی از تقلیدها تجویز شده بلکه واجب شمرده شده؟ جوابی که عرض کردیم حاصلش این شد که اگر تقلید برای کشف حقیقت باشه، از کسانی که صلاحیتش رو دارن اون تقلید مفری ازش نیست در زندگی اجتماعی، و خواه ناخواه انسان‌ها باید از این گونه تقلیدها استفاده کنن. رجوع جاهل به عالم. اما در مواردی که صرفاً به خاطر انگیزه های دیگری است، تعصبات قومی خانوادگی یا در اثر خودباختگی در مقابل قهرمان ها شخصیت های مشهور اجتماعی ثروتمند ها و چیزهای از این قبیل، اینایی که عقل هیچ وقت تجویز نمی کنه به صرف این که کسی ثروتمند است یا صرف این که در یک جهتی شهرتی به هم زده، در سایر مسائل از او تقلید کنه، این گونه تبلیغ تقلید ها مذمومه. پس هر جا ما تقلید رو جایز میدونیم، در واقع عقل است که میگه اونجا باید تقلید کرد. در درجه اول از کسانی باید تقلید کرد که خطا نکنن مطلقا، مثل انبیا و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. در درجه دوم به حکم عقل و بنای عقلا از کسانی که خطاشون کمتره، نادر خطا می کنند، به خاطر تخصصی که در اون رشته از علوم و معارف دارند. و از همین باب است که مقلدین در فقه از مجتهدین تقلید می کنند، برای اینکه متخصص و کارشناس هستند، در این مسائل کمتر از دیگران ممکنه اشتباه کنند. عیناً مثل رجوع بیمار به پزشک. این حاصل بحث گذشته بود. بخش دیگری از سوالاتی که در این زمینه مطرح هست اینه که در چه اموری باید تقلید کرد؟ اون سوال این بود که از چه کسانی باید تقلید کرد؟ گفتیم از کسانی که بهتر از دیگران میفهمند، بیشتر از دیگران میدانند در اون اموری که میخواد ازشون تقلید کنه. خب آیا ما باید در همه چیز از کسانی تقلید کنیم، از دیگران، یا نه موارد خاصی هست که باید تقلید کرد؟ اجمالش معلومه که بعضی چیزا اگه آدم ندونه و اظهار نظر هم نکنه، اعتقادی هم نداشته باشه، به جایی بر نمیخوریم. اگه ما ندونیم، اعتقاد نداشته باشیم که در فلان کره آسمانی چه موجوداتی وجود دارند، این به جایی بر نمیخوره. حالا اعتقاد غلطی هم پیدا کردیم، زمین آسمون نمیره، آسمونی زمین نمیاد. اینجا تقلید کردن ضرورت نداره، یعنی حکم عقلی نیست که حتما باید قول کسی رو بپذیری. در مسائل علوم مختلف که در دنیا مطرح هست و علمای مربوط اظهار نظرهای متفاوت میکنن، هیچ لزومی نداره که آدم بگه حتما این یکی درسته و یکی خطا است. پس در چه اموری لازمه ما تقلید کنیم؟ جواب اجمالیش اینه که ما در چیزهایی باید تقلید کنیم که اگر در اونجا اعتقادی پیدا نکنیم، راهی را انتخاب نکنیم، رفتاری را برای خودمون مطرح نکنیم، در اونجا خطری ما را تهدید بکنه، ضرر قابل توجهی داشته باشه. در یه همچون مواردی است که آدم ناچار است به حکم عقل برای دفع ضرر محتمل اعتقادی پیدا کنه. حالا اگه خودش میتونه تحقیق کند، اجتهاد کند، چه بهتر. اگر نتونست، باید از کسی اخذ علم کند که بتونه دفع ضررش را، دفع ضرر محتمل بکند. اگر ضرر قابل توجهی باشه و لازم باشه به حکم عقل که آدم در اون زمینه راهی را انتخاب کنه. به عقیده ما متدینین، اون چه در شرع مقدس وارد شده، اون چه انبیا مطرح کردن، مردم را دعوت کردن بهش، اینا مسائلی است که باید بهش اعتقاد داشت. اگر عملی هست باید رفتار کرد، اگه دوست داشتنیه باید دوست داشت، اگه دشمن داشتنیه باید دشمن داشت. اونایی رو که اونها فرمودند که اگر در این زمینه خطا کنید مستوجب عذاب خواهید بود. خود ما اگه بخوایم دقیقا تعیین کنیم این کار مشکلی است، چون همه چیزا نمیشناسیم و تأثیرش رو نمیدونیم در سعادت و شقاوت ما چه اندازه هست. بعد از این که فهمیدیم که انبیا از طرف خدا مبعوث هستند و هرچه میگن حق است، گزاف نمیگن، دروغ نمیگن، اون وقت میفهمیم که هرچه اونا گفتند اعتقاد پیدا کنید باید اعتقاد داشت. این جواب اجمالیشی. اما به خاطر بحث های آزادی که در این زمینه ها انجام میگیره که آیا ما در چه چیزهایی باید تقلید کنیم، حالا این دین که میگید آیا در همه چیزهایی که مربوط به دینه باید تقلید کرد یا باید حتما اظهار نظر کرد یا نه میشه در بعضی چیزها تقلید نکرد ولی امور دین هست، اینه که ناچاریم یه مقداری این بحث را باز بیشتر گسترشش بدیم. اجمالا اشاره کرده بودیم که به عنوان یک مقدمه بحثی که اون چه عملا انسان تقلید میکنه، پیروی میکنه، تقلیدم رو گفتیم یه معنای عامی که هم در نظر و فکر مطرح میشه هم در مقام عمل و رفتار. گفتیم مجموع چیزهایی که ممکنه انسان از دیگران اخذ بکنه، پیروی کنه، تقلید کنه، اقتباس کنه، به چهار دسته قابل تقسیمه. البته این چهار دسته حصر عقلی نیست، به حسب استقرا اون چه ما پیدا کردیم اینجوریه. حالا ممکنه شما فکر کنید رسته پنجمی هم پیدا شه، برهان عقلی بر حصرش نداریم، اما اون چه ما فکر کردیم و حسب استقرا پیدا کردیم، چهار دسته از مسائل است که انسان ها میتونند از دیگران تقلید کنند. حالا یا باید تقلید کنند یا نه مجازه، مطلوب است یا رجحان دارید، اونهاش سر جای خودش. اصلا مواردی که میشه کسانی از دیگران اقتباس کنند، اخذ علم کنند، پیروی کنند، چهار دست. یه دسته چیزهاییست که ما به حسب فرهنگ خودمون میگیم عقاید. امروز برای اینکه به زبان امروزی سخن گفته باشیم میگیم باورها. منظور از باورها این است که انسان نسبت به یک واقعیاتی که هستند یا نیستند اعتقاد داشته باشه. گزاره هایی که با است و نیست ختم میشه، جمله هایی که آخرش میشه است یا گفته میشه آخرش نیست. خدا هست یا خدا نیست، علیاذ بالله. پیغمبران حقیقت دارند، هستند. نبوت حق است یا نه باطل است، دروغ است. قیامت حق است یا باطل است. چیزهای از این قبیل که با است و نیست ها ختم میشه. البته هر چه از تو نیست باشه ما لزومی نداره اعتقاد داشته باشیم. ما قبلا گفتیم دیگه، بگیم آیا در کره مریخ موجودی زنده هست یا نیست، والا میخواد باشه میخواد نباشه به ما خیلی ارتباطی نداره. اما اون چیزهایی که ما احتمالاً لازمه درش تقلید کنیم، احتمالاً میگم یعنی تا اونجایی که بعد دلیل اقامه کنیم که اونجا رو باید تقلید کنیم، اونجا رو باید اقتباس کنیم. از سنخ قضایایی است که راجع به واقعیات سخن میگه که فلان چیزی هست یا نیست، اینا رو میگه باورها. یه چیزهای دیگه هست که مربوط به واقعیات خارجی نیست که بگیم فلان چیزی وجود دارد در خارج یا ندارد. اگر با است و نیست هم مطرح میشه، این یک شکل خاصی از بیان هست. مثلا میگیم فلان کاری خوب است یا بد است، معمولا اینجاها تعبیر مخصوصش اینه که بگیم این کار را باید انجام داد یا نباید انجام. وقتی هم میگیم راست است، معناش این نیست که یعنی یه چیزی در خارج به نام راستی وجود دارد، اینو که نمیخوایم بگیم. بالاخره میگیم راستی خوب است، میخوایم بگیم که یعنی سزاوار است انسان ها راست بگن، کار خوبی است. بالاخره چیزایی که میشه با باید و نباید سخن گفت و مربوط به کار اختیاری آدمی زاده، این کار را باید کرد یا نباید کرد، اینها را باید و نباید ها را در حوزه ارزش ها قرار میده. اون دسته اول که مربوط به عقاید و واقعیت های خارجی بود، اونا را میگفتن باورها. اینایی که در مورد کارهای اختیاری خوب و بدها انجام واقع میشه، اینا رو میگیم ارزش ها. این کار خوب است یا بد، ارزش دارد یا ندارد. بعد از این که ما به یک چیزهایی باور کردیم، حالا در اینجاها بحث خیلی زیادی، شما نه شما توقع دارید و نه من توانشو دارم که در این چند دقیقه و اینها وارد بحث‌های خاصش بشم. در دهه 50 در کشور ما بحث سر بایدها و نبایدها، رابطه است و باید خیلی داغ بود. مبحث جهانبینی و ایدئولوژی و ارتباط جهانبینی با ایدئولوژی و آیا است بایدها از استها برمیخیزند یا نمیخیزند، و این بحث های داغی بود که اون زمان مخصوصا در دهه 50 پیش از انقلاب و اوایل انقلاب خیلی بحثش داغ بود. اینا همین جاها مطرح میشه که باورها چیه هست و ارزشها چیه، مرزش کجاست، آیا ارتباطی بین اونها هست یا نیست و مسائل فرعی دیگه. بعد از اینکه ما به چیزهای معتقد شدیم حالا به عنوان مثال در امور دینیمون، به اینکه خدا هست، پیغمبرانی مبعوث شدند، اینها وجود هست، نبوت حق است، واقعیت داره، قیامت حق است، واقع خواهد شد، به اینها معتقد شدیم و یه سلسله ارزش‌هایی هم را پذیرفتیم که ما معتقدیم این ارزش‌های اسلامی با اون اعتقادات ارتباط دارن. معتقد شدیم حالا که قیامت هست و خدایی هست، پس باید از خدا اطاعت کرد، پس باید کار خوب انجام داد، کاری که موجب رضای او باشه، کاری که موجب مصلحت جامعه باشه و چیزها از این قبیل. اینا میشد ارزش ها، باید ها، باید این کارها رو انجام. چیزهایی که موجب ضرر جامعه هست یا ضرر خود فرد هست در زندگی مادیش یا معنویش نباید انجام داد، اینا ارزش هاست. بعد از اینها نوبت میرسه به راهکارها، یعنی برای تحقق اون ارزش ها چه روش هایی رو باید انتخاب کرد. مثالم زدم که مثلا امنیت رو باید تأمین کرد، اما روشش چی هست، از چه روشی، از چه سازوکاری باید استفاده کنیم که امنیت در جامعه برقرار بشه. این ها در واقع وسیله، وسائلی هستند برای تحقق ارزش ها. خود اونها ممکنه خوب و بدی یا باید و نباید یا نداشته باشن، ولی وقتی وسیله واقع میشن برای ارزش ها، اون وقت باید و نباید پیدا میکنن. این موضوع سوم. ولی این وسیله ها هم در سایه اون ارزش ها خوب و بد میشن. فرض بفرمایید که یک وسیله برای تحقق ارزش ها، فرض کنید یک نوع حکومت بود، فرستادن یک عامل، یک والی به یک شهری بود، اطاعت او هم لازم میشه برای اینکه اون بتونه نظم رو برقرار کنه. قسم چهارم ابزارهایی است که هیچ جنبه ارزشی نداره، فقط وسیله ارتباط هستن. انسان‌ها برای اینکه با هم ارتباط داشته باشن مجبورن از یه وسایل ارتباط کنن، استفاده کنن. این وسایل یه وسایل عامی است که از روزی که از اولی که انسان آفریده شده به این وسیله احتیاج داشته، تا روزی هم که روی این زمین زندگی کنه به این وسیله احتیاج خواهد داشت. مثل زبان، سخن گفتن. آیا به زبان فارسی حرف زدن خوب است یا بد؟ خودش فی حد نفسه، نه خوب است نه بد، وسیله ایست برای تفاهم. با خط فرض کنید فارسی و عربی چیز نوشتن خوب است یا با خط انگلیسی و لاتین نوشتن؟ فی حد نفسی و ارزشی نده، فرقی نمی‌کنه. منظور اینه که ما بتونیم برای مخاطبمون، مخاطب غایبمون چیزی را ثبت کنیم و ازش استفاده کنیم. اینها ابزار محض هستن. در بین این چهار دسته، این دسته چهارم موضوعیت نداری که ما بحث بکنیم از کی باید تقلید کرد. از انبیا تقلید کنیم، از ائمه باید تقلید کنیم، از فقها باید تقلید کنیم یا از کسان دیگری، پیچ اهمیتی نداری. شما زبان را، خط را یا سایر وسایل ارتباطی را از هر کسی فرا بگیرید، از هر راهی به دست بیارید، هیچ ضرری ندارید، چون فقط ابزار است، وسیله است، خودش هیچ ارزشی ندارید. ارزش که میگیم اینجا نه ارزش پولی ها، ممکنه ارزش پولیش خیلی زیاد باشه، ارزش معنوی و اخلاقی ندارید. عمده بحث ها سر اون سه قسم است. آیا در باورها باید تقلید کرد، میشه تقلید کرد یا نه؟ باز تقلید را هم که اینجا میگیم، گفتیم این معنای عام نیست که حتی تعبد به کلام پیغمبر و امام را هم شامل میشه، اینم یه نوع تقلیده. این چون این بحث ها را دو سه مرتبه من تکرار کردم دیگه لازم نیست باز توضیح بده. آیا ما میتونیم در اعتقاداتمون از انبیا تقلید کنیم؟ سوالیست. بعد از انبیا از ائمه معصومین، بعد از علما. حالا تقریب اگه بنا شد از علما تقلید کنیم در اعتقادات، باید از علمای عقاید تقلید کنیم، چون بنا شد که در هر رشته اید آدم وقتی میخواد رجوع کنه به متخصصش مراجعه کنیم. اگه گفتیم باید در عقایدم تقلید کرد، معنیش این نیست که از فقیه به ما انه فقیه ما تقلید کنیم در عقاید. اگه بنا شد تقلید کنیم، اونجا باید از علمای کلام و عقاید باید تقلید کرد، چون متخصصش اونا هستن دیگه. به هر حال آیا اصل این تقلید به معنای عامش که تعبد به کلام پیغمبر و امام باشه در مرحله اول و بعد به علما و متخصصین مربوط، این صحیح هست یا صحیح نیست؟ معیار ما در صحت و عدم صحت چی بود؟ گفتیم هر جا عقل میگه صحیح هست باید تقلید کرد. حتی اخذ از انبیا هم گفتیم به دلیل عقلی است، دلیل نبوت بود و عصمت و اعجاز که مجموع اینها مسائل نبوت رو تشکیل میداد. فهمیدیم که انبیا از طرف خدا هستند، راست میگن، پس کلامشون عقل میگفت. عقل میگفت. اینجا هم اگر میگیم از کسانی در مسائل عقیدتی در باورها و تقلید کنیم، چه انبیا باشن چه ائمه باشن چه کسان دیگری، باید عقل تأیید کنیم. آیا اصلا ما موردی داریم که در امور عقیدتی تقلید کنیم؟ تقلید باز به معنی عامشه. اگه ما همه مسائل اعتقادیمون را میتونستیم با عقل محض اثبات کنیم، نه احتیاجی نبود. ما در اثبات وجود خدا یا تقلید میکنیم؟ حتی به کلام پیغمبر استناد میکنیم؟ عقل میگه خدا هست، میپذیم، احتیاج به تقلید نداریم، بلکه نباید تقلید کرد. در مسئله نبوت و در مسئله معاد، این سه تا اعتقاد اصلی، اینا جای برهان عقلی داره، احتیاج به تقلید هم نداره. اما یه سلسله مسائل فرعی اینها هست. حالا به عنوان مثال چند تا شا عرض بکنم با یک ترتیب خاصی که بعضیا با یک واسطه، بعضیا با چند واسطه مسائل عقیدتی هستن، ولی عقل به تنهایی نمیتونه اثبات کنه، ولی ما لازم هم هست اعتقاد داشته باشیم. خب اصل پیغمبری پیغمبر اسلام رو فهمیدیم، اما آیا خاتم پیغمبران هم هست یا نه؟ اصل این که گفتیم پیغمبر از همین کافی است برای اینکه ما مؤمن باشیم از عذاب ابدی نجات پیدا کنیم، همین که معتقد شدیم پیغمبر است به او وحی میشه، این کافی است؟ یا نه باید معتقد باشیم به این که اون چه از طرف خدا آورده حق است؟ قرآنی که از طرف خدا آورده کلام خداست و حق است، هر چه دیگه هم از طرف خدا بیان کرده به عنوان رسالت از طرف الهی، اونها هم حق است و باید پذیرفت. معنای این اعتقاد به نبوت تا چه اندازه است؟ صرف برهان عقلی شاید این محدوده این را تعیین نکنه تا کجا ما باید بگیم. اون چه قدر متعقن این برهان هست اینه که نصی که از طرف خدا به عنوان پیام رسالت آورده قبول کنه. خود قرآن میگه این رسالت من است، این پیامی است که خدا به شما مردم داده. خب وقتی فهمیدیم پیغمبر خداست، باید این را قبول کنیم. اما چیزایی که در قرآن نیست و او میفرماید، باید قبول کنیم یا نه؟ البته باز اینجا بین پرانتز توجه داشته باشیم، بدانیم که او گفته. یه وقت شک داریم پیغمبر گفته یا نه، اون مسئله دیگری است. اما که دانستیم پیغمبر فرموده یه چیزی رو، آیا باید اینو معتقد شد؟ از امر اعتقادی هم هست. فرض کنید تأثیری هم در عمل ما هم نداره. مثل فرمایید عوالم برزخ، در عوالم برزخ چه خواهد گذشت؟ ما چه میدونیم؟ عقلم نمیرسه. تفاصیلش هم در قرآن نیامده. سوال نکیر و منکر، فشار قبر، نمیدونم چیزهای دیگری از این قبیل، آیا اینها رو باید معتقد شد یا نه؟ عقل ما که نمیرسه به تنهایی. اون چه در متن قرآن هم هست اون شکی نیست باید پذیرفت، برای اینکه اون معنی پذیرفتن رسالت پیغمبر این بود که این رسالتی رو آورده بپذیریم. اینجا احتیاج هست به اینکه به خود کلام پیغمبر استناد کنیم. وقتی فهمیدیم اون معصوم است، دروغ نمیگه، خطا نمیکنه، او فرمود که اینا اعتقادات حقی است، باید به اینا معتقد باشید. خب لازمه این که ما او را صادق بدانیم، معصوم بدانیم، این است که وقتی کلامی را میگه، مخصوصا اگر از طرف بگه خدا فرموده ولو نص وحی نباشی، باید پذیرفت، باید اعتقاد پیدا کرد. در همین جا به بعد شما توجه داشته باشید، صرف این که یک کسی ادعا کنه که من گفتم پیغمبرش، پیغمبری رو قبول دارم دیگه، چی از جون من میخواد؟ شهادت اینا گفتم، شهادت به توحید، شهادت به رسالت، دیگه من مسلمانم. بله، برای ابتدا کافی است، برای اینکه این شهادت به رسالت متضمن این است که اون چه پیغمبر فرموده صحیح است، ولو هنوز در مقام اجمال است، نمیدونه چی ها فرموده. اما اگر دانست چیزی را پیغمبر از طرف خدا به عنوان رسالت الهی به مردم القا میکنه، میگه ولی اینش را قبول ندارم، این ایمان هست یا نیست؟ فرضاً حالا برای در مثال که مناقشه نیست، نفرمایید میخوان ایجاد اختلاف کنند، اختلاف فرقه ایجاد کنند، فرضاً ما زمان پیغمبر بودیم و از لبهای مبارک پیغمبر شنیدیم که فرمود بعد از من واجب است از علی ابن ابی طالب اطاعت کنید. حالا آیا فرموده یا نه، من بحثش اینجا نمیخوام بکنم، مسئله فرضی است. اگه بودیم و اینو شنیدیم، پیغمبر فرمود خدا به من فرموده که به مردم بگم که شما بعد از من باید علی را جانشین من بدونید و از او اطاعت کنید، با گوشهای خودمون از زبان پیغمبر شنیدیم، هیچ شکی هم درش نداریم، بگم نه من اینش قبول ندارم، آیا من مؤمنم؟ ایمان من درسته؟ اگر پیام پیغمبر را به عنوان پیغمبری قبول دارم و میدونم هر چی میگه از طرف خدا میگه راست رو اعتقاد دارم، خب اینم از طرف خدا میگه، چطور اینش قبول ندارم؟ حالا در یک امر فرعی بگی، گفت صبح باید پیش از آفتاب دو رکعت نماز بخونید، اگر آفتاب بزنه گناه کردید، وقت نماز صبح پیش از آفتاب، گفتم چه فرق میکنه پیش از آفتاب باشی و بعد، اینش دیگه قبول ندارم که حتما باید پیش از آفتاب باشی. من واقعا ایمانه به رسالت پیغمبر دارم؟ اون پیغمبری که گفت اصل نماز را خدا گفته، گفت خدا هم گفته باید اینجوری بخونید، اگه چون خدا گفته میپذیرم، این کیفیتش هم که گفته باید بپذیرم، چه فرق میکنه؟ وقتی میگم اینش را قبول ندارم، پس معلوم میشه اصل اعتقادم به خدا یا رسالت درست نیست. اینجا بین پرانتز یه چیزی عرض بکنم، شاید این حرفم کمتر مطرح بشه، این که فقها میفرمایند که انکار ضروریات موجب ارتداد میشه، این یه چیزیست در مقام اثبات، ولی انکار یه حکم فرعی هم اگر بداند پیغمبر از طرف خدا گفته و انکار کند موجب ارتدادی. اونجایی که قاضی میخواد حکم کند به این که آیا این مرتد شد یا نشد، ضروریاتی که همه میدونن مال اسلامه، گفت من اینش قبول ندارم، بعد عذر بیاره که نمیدانستم، این ازش پذیرفته نمیشه چون همه میدونن. تو چه مسلمان هستی که نمیدونی باید روح قبله نماز بخونه؟ کفار هم میدونن، تو نمیدونی؟ این که گفتن انکار ضروریات موجب ارتداده، این مال مقام اثباته. ولی در مقام ثبوت اگر یک حکم کوچکم بداند که پیغمبر از طرف خدا گفته، بگه ولی او این که خدا گفته ولی من قبول ندارم، این کفر است. و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض اولئک هم الکافرون حقا. ایمان تبعیض بر نمیداره. اینجا نمیتونم بگم هرچه عقلم قبول کرد ایمان میارم، هرچه عقلم قبول نکرد قبول نمیارم. اگه بنا بود به عقلت عمل کنی، پس اصلا چه احتیاجی به پیغمبر داشتی؟ چه احتیاجی به دین داشتی؟ توضیح دادیم که عقل ما همه چیز را نمیفهمد. چون نمیفهمد، خدا راه دیگری برای هدایت ما قرار داده به نام وحی. ولی اگه همه چیز خودمون با عقلمون میفهمیدیم، دیگه احتیاجی به پیغمبر نبود. خب پس این اعتقادی که میگیم اعتقاد به رسالت، این فقط یه اعتقادی به خشک نیست بگم اشهد ان محمد رسول الله. اعتبار اون شهادتین هم برای اثبات اسلام ظاهری است. در محکمه اینا مسلمان حسابش کنند یا نکنند، ولی ممکنه شهادتین هم به زبان بگه اما در دل ایمان نداشته باشی، منافقه، و در دل کافره. با زبان که کسی مؤمن نمیشه. همه اینا مال مقام اثباتی. شهادتین موجب این میشه حکم به اسلام میشه، انکار ضروری موجب حکم به کفر و ارتداد میشه. اینا همه در مقام اثباته. ولی انکار غیر ضروری هم اگر بداند پیغمبر فرموده، اون هم موجب کفر و ارتداد میشه. خب در همین راستا که میگیم باورها را ما باید در بعضی جاهاش باید تقلید کنیم، اون جایی که عقلمون نمیرسه. بله، در همین جا که عقلمون نمیرسه، وقتی خدا فرمود شما نمیدونید بعد از مرگ چه خواهد شد، اما خدا به پیغمبرش فرموده بود که بعد از قبر مرگ در شب اول قبر از شما سوال میکنه، باید جواب تهیه کنید. در عالم برزخ ممکنه بعضی معذب باشن، بعضی ممکن است مشمول روح و ریحانی باشند، در اونجا هم حساب کتابی در کاره. عوالمی هست اگه خدا اینها رو فرمود به وسیله پیغمبر یا امام معصوم به ما رسید، ما باید قبول کنیم، چون عقل میگه. خود عقل اینا نمیفهمه، اما عقل میگه چون کسی گفته که کلامش از خداست و حق است و دروغ نمیگه، پس باید پذیرفت. پس پشتوانش عقل است، بلو امر اعتقادی است. اون اعتقادات اصلی که با عقل ثابت میشه و هنوز نوبت نرسیده به تعبد، اونها فقط باید با اجتهاد عقلی باشه. بگم من میگم خدا هست چون پیغمبر فرموده، اعتبار قول پیغمبر از کجاست؟ تا خدا ثابت نشه پیغمبر چه اعتباری داره کلامش؟ هیچ راهی نداره جز عقل. اما این اعتقادات فرعی ولو عقل هم نرسد، اما وقتی شعر فرمود از زبان وحی، از زبان پیغمبر، از زبان امام معصوم به ما رسید، دانستیم که پیغمبر و امام فرموده اند، باید بپذیریم. خب باز یک مسئله فرعی در اینجا. اگه کسی نمیدونه، خب خیلی مسائل هست، مسائل اعتقادیه، ولی ریزش رو مردم نمیدونن. حالا شما رو به همه رو به محیط قم و بلکه ایران اسلامی مقایسه نکنید. مسلمان‌های هستن در گوشه و کنار دنیا، دسترسی به علمای دین، کتاب‌های دین ها ندارن، ولی ته دلش این است که هر چی پیغمبر فرموده درست، این کافی است. اعتقاد اجمالی به جمیع ما انزل الله. اگه بهش بپرسند از این سوال کنند که آقا معراج پیغمبر روحانی بود یا جسمانی، بگه هر چه خود پیغمبر فرمود درست. القول ما قال به جعفر ابن محمد، اشکالی نداره، اما به شرط اینکه یک طرفش رو نفی نکنه ها. بگه اگر جسمانی بوده من قبول ندارم. تو که نمیدونی پس چطور یه طرفش رو نفی میکنی؟ اگر علم تفصیلی ندارد اعتقاد اجمالی کافی است، اما به شرطی که یکی از طرفین را نفی نکنه. بگه اگر جسمانی است قبول ندارم، یا اگر روحانی است قبول ندارم. هر چی بوده، هر چی خود پیغمبر فرموده، هر چی ائمه فرمودن درست، کافیه، بی ضرری نداره. اما به شرط اینکه هر دو طرف را علا فرض اینکه پیغمبر فرموده باشه براش فرقی نکنه، همون رو بپذیم. البته دستور اسلام اینه که سعی کنیم ما این اعتقادات را از روی دلیل، با دلیل یقینی، عقلی یا نقلی اثبات کنیم. اما اگه برایش کسی اثبات نشد و این اعتقاد اجمالی را داشت، کافیه. آیا شب اول قبل میت را بلند میکنند مینشوننش از این سوال میکنند، یا همونطور که خوابیده از این سوال میکنند؟ بگه من نمیدونم. القول ما قال به جعفر ابن محمد، هر چی امام صادق فرموده درست، کافی، اشکالی نداره. اما اگر گفت نه، اگر میگن چنین است بر اینش قبول ندارن، این شرط داره توش میذاره، ایمانش مشروطه، ایمان مشروط به درد نمیخوره. و یسلمو تسلیما، هر چی خدا و پیغمبر فرموده روی جایش. خب حالا اگر یک کسی معتقد شد بله پیغمبری بود و کلامش هم حق بود و احکامش هم درست، هر چه بود فرمونه میباید قبول کنه، اما این تا قرن ششم و هفتم میلادی بود، بعدش دیگه عقل انسان ها رشد کرد، دیگه احتیاج به پیغمبر نداره، این چطور ایمان داره؟ این معنای ایمان به نبوت این است که کسی که از طرف خدا مبعوث شده الالعبد رسالتش حق است، نه این که رسالت در یه زمانی درسته یه در زمان دیگه باطل میشه. کما این که معنای رسالت اینه که هرچه آورده تا قیام قیامت قبول است. اگه گفت بله پیغمبر است، اما احکامش تاریخ داشته، تاریخ مصرف داشته، تا 100 سال میباید عمل کنن، بعدش دیگه لزومی نداری، تا 1000 سال باید عمل کنن، بعدش دیگه نباید عمل کنن. این مؤمن است؟ این ایمان به اسلام داره؟ این اعتقاد چه فرقی میکنه با اعتقاد نبوت حضرت موسی؟ حضرت موسی هم همه ما میگیم پیغمبر بود، توراتی که بر اون نازل شد تورات واقعی حق بود، احکامی هم که برش نازل شده بود صحیح بود، اما تا یه مدتی بعدش که حضرت عیسی اومد بعضی احکامش نقض شد، پیغمبر اسلام اومد بعضی از احکامش نقض شد، تاریخ من بود. حالا ما یهودی هستیم؟ اعتقاد به پیغمبر اسلام اون وقتی ما مسلمان هستیم که بگیم حالا باید عمل کرد، پیغمبر ماست، ما تابع او هستیم، احکامش ما باید تا قیام قیامت عمل کنیم. این معنی ادعای ایمان به رسالته. بله پیغمبر بوده، یه قضیه تاریخی است، احکامی هم داشته، یه وقتی هم میباید عمل کنن، اما به ما ربطی نداره. اون چه بسیاری از روشن فکران مدعی اسلام امروز تصریح میکنن، شاید این روزا تو روزنامه ها خونده باشید، یکی از سران جبهه ها تصریح کرده که فقر را باید درش دستکاری کرد، یه چیزایش را حذف کرد تا با دموکراسی بسازی. این ایمانه؟ مگه فقه دست ماست که دستکاری کنیم چیز کم و زیاد کنیم؟ میگه اختیار حکم خدا دست ماست. میگه برای این که ما بتونیم خودمون رو با دموکراسی جهانی هماهنگ کنیم باید بعضی احکام فقه تغییر بدیم. عجب. وقت ما مسلمان هم هستیم؟ اون یکی دیگه که محکوم شده به اعدام، اون صریحا گفته بود باید دین را تغییر داد. صریحا گفته بود این دین با این وضعی که داره به درد جامعه ما نمیخوره. اون وقت شما میگید اینا مسلمان هستن؟ مگه کفر شاخ داره؟ به صرف ادعای لغلغه زبان که من اسلام رو قبول دارم تمام دو شمام شد؟ اسلام یعنی چی؟ و متاسفانه بعضی کسان دیگری که توقع میره که اونا مدافع اسلام باشن، اونا هم چیزی شبیه این حرفا رو میزنن. البته نادرند، یکی دو تا ممکنه پیدا بشه در کشور، ولی این زنگ خطری است. فردا از همینا آیت الله درست میکنند، فردا در خونهشون تابلو میزنند. گفتن دست دزد بریدن لازم نیست، اگه شما بتونید امنیت رو حفظ کنید دیگه لازم نیست از دزد ببرید. و کسان دیگری اعلامیه میدن که اجرای حکم خدا مصلحت نیست. خدا به اندازه شما عقلش نمیرسید؟ 10 سال پیشتر امام وقتی فتوای ارتداد سلم رشدی را داد، حکمش را داد، فرمود من نگران اینم که 10 سال دیگر کسانی بنشینند و بگن این خلاف مصلحت دیپلماسی بود. روحت شاد امام، چه چشمی داشت. امروز را میدید. امروز خود آقای سلمان رشدی اظهار تأسف میکنند از حکم اعدامی که برای یک مرتد صادر شده، و بعد اضافه میکنند که اگر مردم مسلمانان میانه رو، حالا تندروها که دیگه انتظاری ازش امیدی بهشون نداره، میگه اگر مسلمانان تندرو فرهنگ خودشون را نوسازی نکنند، رشدی ها این وظیفه را به عهده خواهند گرفت. یعنی این کارهایی که داره میشه، این صحبتهایی که میشه، اینا نوسازی فرهنگ اسلام است. توهین به مقدسات اسلام کردن این نوسازی فرهنگ است. تشکیک در عصمت انبیا کردن این نوسازی فرهنگ است. تاریخ من جلوه دادن احکام اسلامی این نوسازی فرهنگ است. این پروتستانتیسم اسلامی است. اگه این کارا رو نکنید اصل اسلام تو برباد خواهد رفت. دلسوزی میکنه برای اسلام تو. دیگه کی دلسوزتر از سلمان رشدی برای اسلام؟ برای رفیقش. بله در باورها هم باید تقلید کرد به معنای عامش، یعنی متعبد بود به کلام پیغمبر و امام. بعد از باورها نوبت میرسه به ارزشها. بحث درباره این که ارزشها اصلا چه هستن، تعریفشون چیه، شامل چه چیزهایی میشن، بسیار بحث گسترده است و بالاخره اصطلاحاتی است در علوم مربوطه مطرح شده و در فرهنگ ما هم خانه‌ها وارد میشه و مورد بحث واقع میشه. چون تعریف جا افتاده مشخصی نداره، ناچاریم ما بگیم منظورمون از ارزش‌ها چه چیزاییه. گاهی ارزش ها تعریف میشه به باید و نباید های ثابتی که یک جامعه میپذیرن. اگه یک سایی به طور ثابت میگن همیشگی اینها باید عمل کرد، اینا میگن ارزش. گاهی از این هم فراتر میرن، میگن نه، خود ارزش ها میتونه متغیر باشه، در یک زمان یک چیزی ارزش باشه بعد بشه ضد ارزش. کما اینکه در کشورهای غربی هم حتی هم جنس بازی یه روز ضد ارزش بود، اما امروز شده ارزش. کسانی افتخار میکنن، میگن ما هزینه دولت رو کم میکنیم، جلوی رشد جمعیت رو میگیریم و خیلی چیزهای دیگری. فلسفه ها میبافند، کتاب ها نوشتند، بنابراین شده ارزش. پس ارزش ها هم متغیرند، قابل تغییر. به هر حال درباره این تعریفات و اینا یک کسی بخواد بحث بکنه، خب جاش تو مدرسه هست، کسانی که وقت بیشتری داشته باشن. اینجا و این چند دقیقه ما نوبت به ما نمیرسه. ما منظورمون از این که میگیم در ارزش ها آیا باید تقلید کرد یا نه، منظور ما چیه؟ منظور ما باید و نباید های ثابت دینی است. اون چه دین گفته همیشه باید عمل کرد، اونا میگیم ارزش. حالا کلی باشه یا جزئی باشه، در قرآن آمده باشه یا در عقل از حکم عقل ثابت باشه یا در کلام پیغمبر و امام باشه، اگر چیزی مال دین است از نظر دین اعتبار ثابت دارد. اصطلاحاً لا مشاحته فی الاصطلاح، مقصود ما اینه، اون احکام ثابت دینی که مربوط به یک زمان خاصی، مربوط به مکان خاصی نیست، پیغمبر و امام فرمودن باید چنین کرد یا نباید چنین کرد، واجب است یا حرام است، حلال است یا حرام است، در اینا باید تقلید کرد یا نه؟ البته و صد البته. در یه مواردیش هست که عقل مستقلن حکم داشته باشه، بدونیم اراده تشریع الهی هم همین است، اونجا تقلید نمیخواد. مثل حسن عدل قبح ظلم. اما در اونجایی که حکم عقل نمیرسد، از مستقلات عقلیه نیست، نمیدانیم که آیا اراده تشریع الهی به فعلش تعلق گرفته یا به ترکش، یعنی روا هست یا نیست، حلال هست یا حرام، عقل هم قضاوت قطعی نداره. در اینجا باید از پیغمبر امام اخذ کنیم، دین یعنی همین. کسانی از باب بازی با اصطلاحات اومدن گفتن دین یک گوهری دارد و یک صدفی. البته این بحث در غرب مطرح شده، سوابقی داره، عللی داره، عواملی داره، بحثش بماند. امروز در کتابی که مربوط به فلسفه دین است، یکی از بحث‌هایی که مطرح میشه اینه که گوهر دین چیه و صدف دین چیه. به قول ما در اصطلاح خودمون لب چیه، مغز دین چیه، پوستش چیه، قشر چیه، لب چیه. منظورشون اینه که اگر چیزی از لب دین است، از ذات دین است، از جوهر دین است، اینا باید حفظ کرد. اما اگر چیزی قشر دین باشد، صدف دین باشد، به قول بعضی ها از عرضیات دین باشد نه از ذاتیات دین، اون نه، اون مهم نیست، اون دیگه تابع شرایط دیگه، هرچه عقلت میرسه قبول کن، لازم نیست معتقد باشه به یک اصل ثابت. اول یک کلی را مطرح کردن که دین یک گوهری دارد، یک صدفی، به تعبیر بعضی ها یک ذاتیاتی دارد، یک عرضیاتی. بعد مده که حالا ذاتیات دین چیه؟ یکی یکی از اون چیزهایی که ذاتیات در اعتقادات، از اعتقادات ضروری، احکام ضروری اسلام، ارزش های ضروری اسلام، یکی یکی شستن گذاشتن کنار، گفتن اینو از عرضیات. خب تهش چی موند؟ حالا بالاخره ذاتیات دین چیه؟ بیان فرمودند تفضلن که از ذاتی اسلام اینه که ما بشر را خدا ندانیم، این میشه ذاتی دین. مسلمان کیه؟ اونی که میگه بشر خدا نیست. دیگه مسلمانه، بقیه دیگه شرعیات. خب بازی با الفاظ استراحت کردن، تسویلات شیطانی، نمیدونم شیطانم واقعا عقلش به این چیزا میرسه یا نه. اون چه شیاطین انس امروز دارن در دنیا بازی میکنن، دست ابلیس از پشت بستن، میگن بله دین را قبول داریم اما ذاتیاتش. حالا ذاتیات جن چیه؟ میگن اعتقاد به خدا هم از ذاتیات دین نیست. یعنی آدم میتونه دین داشته باشه ولی خدا هم را قبول نداشته. عجب دینی. خب این بازی ها به درد ما نمیخوره. ما که میگیم ذاتیات و ارحسیات یا جوهر و صدف، جوهر و صدف یا عرض کنم که باورها و ارزشهای اصیل و ذاتی یا فرعی و ثانوی و از این حرفها، اینا برای ما مطرح نیست. اون چه خدا و پیغمبر فرمودند و اون چه عقل اثبات میکنه در زمینه اعتقادات دینی، اینا مال دینی، باید به همش باور داشت، همه شو باید معتبر دانست. کوچکترین اونها را اگر کسی بداند که خدا و پیغمبر فرموده و ته دل ایما انکار کنند، از ته دل کافر است. حالا حکم ارتدادش ثابت نشه، در ظاهر حکم مسلمان داشته باشه، ذبیحش حلال باشه، بدنش پاک باشه، اینا مسائل ظاهری اسلام مال این دنیاست. آخرت این کافر است و جهنمی است. چنین کسی ایمان مقبول ندارد، برای اینکه یؤمن به بعض است و یکفر به بعض. باورها و ارزشها هم میتواند مورد تقلید، مورد اقتباس قرار بگیره تا اونجایی که ما بدانیم دلیل داشته باشیم، یا دلیل عقلی قطعی یا دلیل نقلی قطعی. اما در مشکوکات و مشتبهات و مسئله دیگری است، اون بحثش به طول می انجامه دیگه، اونا واردش نمیشیم، مورد حاجت ما هم نیست، ما همون یقینیاتش رو قبول بکنن کافی. مسئله دیگه میرسه راجب ابزارها، اون رفتارهایی که جنبه ابزاری داری. خب پیغمبر اکرم و ائمه اطهار به زمان عربی سخن میگفتن، حالا ما واجب همه عربی صحبت کنیم؟ یا فرض کنید اگر ثابت بشه که حتما یه نوع لباسی میپوشیدن، کفششون یه جوری بوده، پیرانشون یه جوری بوده، حالا حتما واجب ما عیناً همون رو بکنیم؟ ثابت بشه همه لباسی کرباس میپوشیدن، حالا واجب ما هم کرباس بپوشیم؟ ثابت میشه خانه هاشون از خشت خام بوده، حالا همه باید با خشت خام خانه بسازیم؟ به چیزهای از این قبیل. باز فراموش نکنید اگر جایش حکم شرعی فرمودند یا فقیه از رفتار عملیشون وجوب استنباط کرد، مسئله دیگریست. اونی که فقط ابزاری محض است، یعنی میدانیم خود شرع در اونجا حلال حرامی ندارد، حلال دارد البته، واجب و حرامی ندارد. این که میگیم تأسی کنید از اهل بیت، خانم های ما باید از فاطمه زهرا سلام الله علیها تأسی کنند، مردان ما از پیغمبر اکرم، جوانان ما از علی اکبر و چیزهای از این قبیل، این یعنی چی؟ مسلمن در باورها و ارزشها اصلا جای این بحث ها نیست. اون چه اونجا با دلیل عقلی یا نقلی ثابت می شد قطعا می باید پذیرفت، تا روز قیامت هم اعتبار داریم. اگه فرصتی می بود حالا یه مقدار راجبه اختلاف این احکام و عنوان ثانوی و اولی و این حرف ها هم عرض می کردم که صرف اینکه یک حکمی عنوانش تغییر میکنه، این معناش تغییر حکم نیست، معناش تاریخمندی حکم نیست، معناش نسخ حکم نیست. حالا اگه فرصتی شد یه شب دیگری در زمین بحث ها اشاره میکنه. به هر حال احکام خدا تا روز قیامت معتبر است. حلال محمد حلال الى یوم القیامه. و حرامه حرام الى یوم القیامه. هیچ تغییر اینا نمی کنه. تغییر در عناوین مسئله دیگری است. ان شاء الله توضیحش یه وقت فرصت دیگری عرض خواهم کرد. خود عنوان حکم ثانوی هم حکمی است الهی. هر وقت موضوعش تحقق پیدا بکنه برای موضوع خودش ثابت. کلام در این شیوه های رفتاری است که جنبه ابزاری داری، یعنی خود این در شرع حکمی نداره، عنوانی نداره، واجب و حرامی نیست، ولی میدانیم در اون زمان اینجور رفتار میکردن. آیا این باعث میشه که ما حتم و قید باشیم حتما اونجور عمل کنیم؟ بین پرانتز، یه وقت آدم به خاطر یک حکم اخلاقی یا از شدت محبت دلش میخواد حتی در امور جزئی هم ولو یک بار هم شده از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار پیروی کنه. این نهایت تسلیم در مقابل اولیای دین هست. یه مثالی از کنم، حق استاد در اینجا ادا کنم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، استادشون بهشون سفارش کرده بود که شما در بهار یک دور بهار را مطالعه کن، سنت های پیغمبر اکرم را استخراج کن و اونها را در زندگی عمل کن. ایشون در همین راستا سنن النبی را نوشتند. کتاب سنن النبی یکی از تعلیفات علامه طباطبایی است. مثلا علت تعلیفش این بودی که به دستور استادشون یک دور بهار را مطالعه کردن، سنت های پیغمبر را که باید اقتباس کرد استخراج کرد، رفتار پیغمبر چگونه بودی. این مطلب را من به نقل موثق شنیدم، یادم نیست از کی شنیدم و آیا خود ایشون هم فرمودن یا نه، حافظم وفا نمی کنیم، ولی مطمئنم که این صحت داریم. ایشون رسیده بودن به یک حدیثی که پیغمبر اکرم از یه نوع غذای خوششون می اومده بود، غذایی که به حسب تعبیری که در اون روایت آمده از ملخ دریایی ساخته تعبیه می شده و این طبعا با ذائقه ما وفق نمیده. ما معمولا از این چیزا بسیار خوشمون نمیاد، حتی مثلا میگو هم می خواهیم بخوریم خیلی ها عادت نداریم ولی خوشمون نمیاد. علامه طباطبایی برای اینکه تأسی به جدشون رسول الله کرده باشن گفتن ولو یه مرتبه هم شده من باید از این غذا بخورم. در این جهت هم من تأسی کرده باشم. این یک فضیلتی است، این عشق است، این حساب جداست، این دیگه نهایت لطافت در رعایت احکام شرعی و تسلیم در مقابل خدا و پیغمبر بودن. کلام ما در حلال و حرام قانونی است. چی حلال است چی حرام، چی واجب و حرام بیشتر برای ما مهمه، چی واجبه که حتما عمل کنیم، چی حرام است که نباید بکنیم. در این جاها یک نکته ای رو که قبل یه بار کلیش جوابش دادن، یه نکته ای رو عرض کردم، گفتم اینو باید فسر فرصتی توضیح بدم، چند دقیقه که وقت هست اینو مطلب توضیح بده. همین جاست که الذین فی قلوبهم زیغ یک مغالطه ای میکنن. بعضی از مواردی که نمیشه تأسی کرد به رفتار اهل بیت اونا مثال میزنن، میگن مطلقا نمیشه از رفتار اونا تأسی کرد، مال این زمان نیست. همین مثال هایی که گفتم، فاطمه زهرا چادرشون را با لیف خرما وصله می زدن، یا نمیدونم غذاشون را از جوی تهیه می کردن که خودشون در خانه دستاس می کردن. روایت داره که شبهایی بود که امیر المومنین بیدار می موندن، حسنین را که کودک بودن نگهداری می کردن، در آغوش می گرفتن و فاطمه زهرا مشغول دستاس کردن جو بود. یا موارد دیگری در خانه، اونقدر دستهاش کرده بود که دستهاش پینه بسته بود، دختر 18 ساله، یا زخم شده بود خون ازش جاری میشد. میگن خب اینجور زندگی کردن، ما همینجور زندگی کنیم، خانمان باید اینجور باشن؟ امکان نداره. بنابراین پس هیچ، یا همه یا هیچ، یا در همه چیز باید پیروی کنیم یا بعضیش که نشد پس در هیچ. این مغالطه است. ما وعده دادیم اینو توضیح بدیم که این چیه، در کجاش ما باید تأثیر کنیم. ما که میگیم خانم ها از فاطمه زهرا تأثیر کنن، یا مرد ها از امیرالمومنین یا اولیای دین، منظورمون چیه؟ اجمالش این است که، یعنی حالا یک جواب اجمالی، حالا اونی که میخوام عرض بکنم تفصیل بیشتری ده، جواب اجمالش اینه که اینها از همون مواردی است که اگه به زبان هم گفته شده بود ما دلیل لفظی هم میداشتیم باید فقیه اجتهاد کند. فرض کنید این همین کلام در خواهیم که کلام اومده، حالا که ما ندیدیم که لباسشون چی بودی، حالا فرموده بودند که اینجور کنی، لباس کرباس بپوشید. اگه همچون نصی هم ما داشتیم، این چنین نبود که هر کسی بتونه درست ازش استنباط کنه. اینجا فقیه باید استنباط کنه ببینه این یعنی چی، منظور چیه. این که حالا جواب اجمالیشی که برای اینکه ما بدانیم از رفتار اهل بیت چگونه باید تأسی کرد، اینجور موارد مشتبه رو باید بریم سراغ دینشناس، اون کسی که بتونه تحلیل کنه تا زندگی پیشوایان دین رین را و بفهمد که کجاش دلالت بر حرمت میکنه، کجاش دلالت بر حلیت میکنه یا دلالت بر وجوب میکنه. ولی حالا صرف نظر از این جواب اجمالی، یه جوابی که به زبان روز باشه جوانا بهتر بپسندد قانع بشن، میگیم این رفتارها یک قالب و شکل داره و یک محتوا و معنا داره. اشکالش در زمانهای مختلف تفاوت میکنه، لزومی نداره که ما پایبند به شکل کار باشیم، پایبند به قالب باشیم. ولی همه اینا یک روحی داره، یک معنایی داره، اون را باید درک کنیم و به اون پابند باشیم. فرض کنید وقتی فاطمه زهرا دستاس می کنن در خانه، معنای این کلام چیه؟ معنا همکاری با همسر در تأمین نیازمندی زندگی است. اون روز شکل کاریم، امروز ممکنه شکل دیگری باشه. امروز که غذای آماده شما زنگ میزنید از رستوران براتون میارن که دیگه احتیاجی به دستاس نداری، اما حالا خانم خانه نباید با شوهر همکاری کنه؟ اون روح معنا رو باید گرفت. فاطمه زهرا شب عروسی پیرن کرباسیش رو نفت صدقه میده، یعنی پیرن کربازی شما صدقه بدی، در وقت میخواد صدقه بدی، اون لباسش به عروسیش بود. اگر یک کسی میخواد امروز تأسی کنه، به لباس 300,000 تومانی که برای شب عروسی دختره اونو باید بده، نگو لباس کربازی من میدم تأسی میکنم بعد زهرا. او بهترین لباسش داد، بهترین لباس شکلش اون بود، این شکل اعتبار نداره، شما روحش را ببین. او وقتی میاد فقیر در خانش، غیر از یک قرص نان جو چیزی نداره که بده، خودش گرسنگی میکشه، با آب افطار میکنه، غذای قرص نان جویش را به فقیر میده. این معناش اینه که شما هر وقت میخواد صدقه بدید به فقیر بدید، یه قرص نان جو تهیه کنید بدید، یعنی بهترین غذایی که برای افطار خودتون تهیه کردید بدید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میفرماد از اون چیزای انفاق نکنید که خودتون رغبتی درش ندارید، میخواد دور بندازید، اون وقت روغن ریخته نظر امام رضا میکنید، لباس کهنه وصله داری که میخواد بندازید دور، ولی بعد کسی هم پولش بده بیاد بردارن ببره بیرون، ما منت سر یه فقیری میذارید بهش صدقه میدید. اینجوری نباشید. اگه میخواد تعصب اهل بیت کنید، اون روح عملشون را ببینید. کرباس بود یا بهترین پارچه قیمتی روز، تو ببین اون نهایت چیزی که داشت داد، اون بهترش را نداشت، اون روز بهتر میسر نمیشد. اون روز ائمه اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین، مخصوصا امیرالمومنین صلوات الله علیه، غذاشون از یک نان خشک جوینی بود که به زور میتونستن بشکنند. در بعضی روایات داره که وقتی امیرالمومنین میخواست این نان جو را بشکنه، با زانوش میشکست، دستم نمیتونست بشکنه. حالا معنیش این است که مراجع تقلید ما، مقام معظم رهبری، باید همچون نونی تهیه کنند که به این سفتی باشه و اون وقت بخواهند تا بشه تأثیر. خب از اون طرفش رو نگاه کنید، وقتی میخواستن زکات بدن، زکات به فقرا باید دادن. فقیر کی بود؟ فقیر یک کسی بود که اینچون نون جو را نداشت، برای اینکه نون جو داشت که میشد مثل خود امیر. فقیر به کسی زکات میدادن که نان سالش را نداشت. نان سالش یعنی چی؟ یعنی یه مش از همین نونهای جویی که روزی یه وعده بخوره نمیره. اون روز فقیر این بود. امروز هم فقیر وقتی شما میخواد زکات بده، به یه همچی کسی پیدا کنی؟ بلا زکات نباید به کسی داده بشی؟ اینجا باید روح معنا را تانز کن. فقیر اون است که متوسط زندگی زمان خودش را نتونه تأمین کنه. یک روز در همین شهر قم، در اغلب شهرهای ایران، در خانه های پیشرفته شون هم کولر پیدا نمی شود. حتی پنکه هم همه نداشتم. بند خودم یادمه اون سال اوائل که انقلاب اومده بود، این ماه اوائل طلبی که اون اومده بود، 50 و چند سال پیش، عموم مردم حتی پنکه هم نداشتن تو خونه شون. تابستونی فقط باید از سرداب استفاده میکردن. باز همینجا یادم اومد یک کلامی نقل کنم. یکی از بزرگانی از علمای بزرگی که مقام والایی هم در قوه قضاییه دارن، نقل میکردن که ما اوائل عروسیمون بود، خانم ما یه پنکه کوچولو تازه در اومده بود، این پنکه کادکایی کوچیک بود، این روز جهازیه شد. یا آقایی که الان از بزرگان مراجع هستند حفظهم الله، گفتن ایشون تشریف آوردن منزل ما، دیدن که این پنکه اونجا گذاشته با برق کار میکنه. ایشون به عنوان تعریض گفتن با پنکه باز باد بزنه دستی هم میشه آدم خودش رو باد بزنه. یعنی لزومی نداره شما پنکه بخری، یعنی با پنکه باد بزنه دستی هم میشه آدم خودش رو خنک کنه. چرا؟ چون عموم مردم نداشتن. امروز اگه یک خانواده کولر نداشته باشه، شما حق دارید از زکات کولر براش بخرید، چون این نیاز عمومی است. این حد متوسط زندگی این مردم این زمانه. روح معنا رو باید شما نگاه بکنید. فرمودن زندگی رئیس قوم باید از حد متوسط جامعه پایین تر باشه. اما اینکه میدونید که وقتی بخوان تأثیر کنیم به امیرالمومنین، معناش این نیست که برای یه چهار دیواری یه گلی باز خشت خام درست کن و حتی کولر و پنکه هم نبود. زمان پیغمبر که پنکه و کولر نبود، برق نبود اصلا. اصلا چراغ برق هم بذارید کنار، با پیسوز زندگی کنید. میخوام تأثیر کنیم به پیغمبر اکرم. و معنی تأثیر اینه؟ اینا قالب رفتار است، تأثیر در قالب ها نیست. قالب ها در شرایط متغیر زمان تغییر میکنه. معنا و روح رفتار است که باید مورد تأثیر قرار بگیره. اگه شما شک دارید کجا روحش است کجا قالب، به فقیه مراجعه کنید. کسانی هستند که صلاحیت این کار را داشته باشند. این باز اینجا میشه یک نوع تقلید از فقیه. وقت گذشته دیگه بیشتر مزاحمتون نشم. باز اگه حیاتی بود تتمه مباحث چیزهایی هست که شبهای اندرس خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.